أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که عده‌ای از متقدمین قائل شدن و نسبت داده شده این قول به مشهور، بلکه ادعای اجماع شده که آب چاه به مجرد ملاقات چیزها نجس می شود. وقت وجوهی هم برای اثبات این قول اقامه شده که به برخی از اون وجوه اشاره شد، من جمله چندین روایت بود که آیه خویی رضوان الله علیه در استدلال به این روایات نزح اشکال کردن، گفتن که اینها در تعارض ساقط می شوند، در تعارض با اون ادله‌ای که دلالت می کنه بر طهارت ساقط می شوند. اون وقت یه ذیلی داره آیه خویی در کلامشون، اون ذیل رو عرض میکنیم. ایشون فرمایند که حالا که این روایات حمل بر تقیه شد و ساقط شد، در تعارض ساقط شد، دیگه اصلا استحباب نزع هم ثابت نمیشه، دیگه وجوبش رفت کنار، استحبابش هم میره کنار در فرودی، یعنی نه واجب هست نه مستحبه. چرا؟ برای اینکه در تعارض ساقط شد در فرودی و حمل بر تقیه می شود. نظیر ایشون می فرماید نظیر روایاتی که وارد شده که اگر کسی مثلا حالش به هم خورد، استفراغ کرد، باید وضو بگیره. سنی ها میگن خب استفراغ مبطل وضو هست، باید وضو بگیره. یا خون دماغ شد، باز روایاتی داریم که باید وضو بگیره. این باز طبق مذهب چی هست؟ آقا عامه هست. و این نوع روایات را ما عمل نکردیم و گفتیم که هم بر تقیه میشه، در جای خودش انشاءالله بحثش میاد. لذا میفرمایم که ما در این موارد فتوا به استحباب هم نمیدیم، نمیگیم اگه کسی خون از دماغش آمد وضوش مستحب بره وضوش تجدید بکنه، یا استفراغ کرد مثلا بیاد مستحب باشه که وضو بگیره. پس ما روایات نزه را که عمل نکردیم و در تعارض مساقط شدن، از استحبابش هم باید دست بکشیم. این بیانی هست که آقای خویی متفرع میکنن بر این مسئله، بر این نظری که ایشون دارن که به تعارض ساقط میشه. عرض میکنیم چون ما وجوه دیگر را تقویت کردیم، اصلا گفتیم که اینها جمع عرفی داره و دو سه تا بیان دیروز عرض کردیم که اینا را میشه جمع عرفی کرد، ولذا روایات نزع حمل بر استحباب میشود، نه اینکه طبق فرمایششون به تعارض ساقط میشود، دیگه اصلا استحبابشون ثابت نشود. در فرمودید این راجبی. اما طایفه دوم، طایفه دومی که استدلال شده بر نجاست آب چاه به مجرد ملاقات، روایت بود از عبدالله ابن یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، صحیح هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتیت البئر و انت جنوب، آمدی سر چاهی رسیدی، جنوب هستی، فلم تجد دلون ولا شیئا تغرفو به، یه دلوی نداره که آب بکشی قصد جنابت انجام بدی، یه چیزی هم نداره، یه کاسه، یه چیزی نداره که آب را از اونجا مثلا برداری استفاده کنی، فتیمم السعید، تیمم کن، فإن رب الماء رب السعید، رب آب رب السعید هم هست، خداوند خودش فرموده که با سعید تیمم کنی، اینطوری فکر نکن که حتما مثلا باید وضو بگیری، ولا تقع فی البئر، خودتا به اون بئر نینداز، ولا تفسد علی القوم ما اهم، آب مردم را فاسد نکن، نجسش نکن. گفتم که لا تفسد اینجا ظهور داره بر اینکه آب نجس می شود، اگر جنوب وارد بشه اون بدنش هم معمولا خب بالاخره خبث هست دیگه، نجاست خبثی هست، منی هست، غیر منی هست، بالاخره در بدنش با اون حالت وارد چاه بشود نجس می شود. پس این روایت دلیلی بر این است که آب چاه با مجرد ملاقات چیاقا نجس می شود. این روایت را از کلمه لا تفسد که فرمود لا تفسد علل قوم ما احوام، خب از اینجا استفاده کردن. جوابی که از این داده می شود، اولا اینکه در روایت فرض نشد که بدن این بنده خدا روش نجاست هست، نگفت که بدنش روش منی هست غیر منی هست، بس بنابراین اصلا خارج از بحث ما می شود اینکه بدن این آقا که نجس نیست و غساله حدث هم که ما نجس نمی دانیم، اگر بله تو بدنش نجس باشه اون مسئله دیگه هست، اما تو بدنش اگر نجس نباشه که ما نجس نمی دانیم. دست فرمودید غساله مربوط به مثلا غص باشد بدنش هم پاکه. خب پس بنابراین این روایت اصلا فرض نجاست نشده، ولذا لا تفسد را باید به معنای دیگری حمل کرد، ولی خواهیم گفت که به چه معنای حمل میکنیم. پس این روایت مربوط به اون نمیشه. و ثانیه اگر بپذیریم که نه اصلا تو بدن اینها معمولا منی بوده و این آب نجس میشود، روایت هم میگه نجس نکن، خب امام باید بفرماید غسلت هم باطله، چون به مجرد این که وارد آب بشد خب این آب میفرماید نجس میشود، باید بفرماید غسل شما هم باطله، نه اینکه بفرماید غسل نکن که آب نجس میشود که مردم نتونن استفاده بکنن، باید بفرماید اصلا غسل شما اونجا باطله. در فرموده پس معلوم شد که آب چاه با مجرد ملاقات نجس نمیشود و این بیان درست نیست که این روایت دلیل میشد که نجس میشود، اگر نجس میشد غسلش هم باطل بود. فرمودید پس لا تفسد را اینجا بر چه حمل میکنیم؟ حمل میکنیم بر همون استقذار عرفی. عرف کسی برد و با بدن مثلا حالا ممکن است شرک، معمولا بدن عرق کرده شرک داره یا هر حالتی هست، برد اونجا غسل کند در بیاد دیگه از اون آب نمیتونن به این راحت استفاده بکنن، استقذار میکنن، نه فرمودید تنفر پیدا میشود، بخوان ازش بخورن وضو بگیرن اینها. پس بنابراین این لا تفسد هم میشود به قرینه این دوتا مطلبی که عرض کردیم، در روایت فرض نجاست در بدن نشده و اگر نجس میشد غسلش هم باطل میشد، این لا تفسد را هم میکنیم بر همون قذارت عرفیه. و یا به این معنا که مثلا فرض فرمایید که اون رسوباتی که در ته چاه هست، خب خاک اینها، گل اینها، اینها آب را گل‌آلود میکنه و از این جهت مثلا رد فرمودید، میفرماید لا تفسد که این آب را فاسد نکنید برای مردم، این مربوط به نجاست نیست. رد فرمودید اینطوری این روایت این طایفه دوم قابل جواب هست. اما طایفه سومی که استدلال شده برای اینکه آب چاه به مجرد ملاقات چیاقا نجس می شود، طایفه سوم روایاتی هست که در مورد فاصله بئر و بال و عبار شده. اگر یه جایی هم فرض کنید یه چاهی هست مربوط به فاضل آبه، یه چاهی هم هست که مربوط به آبه، خب از امام می پرسن که فاصله اینها باید چقدر باشه که اون آب نجس نشود، اون آب به اصطلاح قابل استفاده باشه. در روایات یه فاصله‌ای مطرح شده که مثلا در زمینی که سطحش فرق میکنه و اون آب چاه بالاتره چقدره، در زمین رخوه چطوره، در زمین صلب چطوریه، سخت چطوریه، خب اینها نشانه این است که پس آب نجس میشود، آب با ملاقات نجس می شود. این روایات را یکی این روایت است که سندش هم صحیحه، از زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر سه نفری، کلهم قالوا قلنا، سه نفری میگن که ما رفتیم امام و همگی این سؤال را کردیم. له بئر یتوزع منها، یه بئری هست که از اون وضو گرفته میشه، یجری البول قریبا منها، اون مجرای بول هم نزدیک اونه، ایو نجسها، مزرای بور مزرای فاضلاب اونو نجس میکند. قال فقال، امام فرمود این کانت البئر فی اعلا الوادی، اگر اون بئر آب، اون چاه آب، آب خوردن چاه در بالای وادی هست، وادی همون فاضلاب بالای اونه، والوادی یجری فیه البول من تحتها، وادی هم که گذاشتن اون مجرای فاضلاب از زیر اون داره بول در جریان پیدا میکنه، فکان بینهما قدر و سلاست از رو، فکان بینهما قدر و سلاست از رو او اربع از رو لم ینجس، اگر فاصله 3 ذرا یا 4 ذرا فاصله داشته باشه، مثلا بگیم هر ذرای نیم متر، مثلا کمتر از نیم متر، اگر 3 ذرا یعنی 1 متر و نیم فاصله باشه یا 4 ذرا 2 متر فاصله باشه، این نجس نمی کنه. لم ینجس ذلک شیئون و این کان اقل من ذلک نجسها، اما اگر فاصله کمتر از این باشه اون بالوعه اون فاضلاب نجسش میکند، اون وادی اونجا رو نجس میکند. خب قال و این کان البئر فی اسفل الوادی، اما اگر آمد و بئر در طرف پایین قرار دارد و یمر الماء علیها و کان بین البئر و بینه 9 ازر و آب از اونجا مرور میکند و بین اون و بین بئر و بین اون جایی که بالو هست بین اونها 9 ذرا باشد لم ینجس ها، بس اگر چاه در طرف پایین 9 ذرا بس فرمود حدود 4.5 متر مثلا، اما اگر نه چاه آب بالا داره اون موقع 3 ذرا یا 4 ذرا فرمودن باشه فاصله باشه کافیه، یعنی 3 ذرا باید حتما باشه 4 ذرا هم مستحبه بس فرمودیم. این بیانی است که در این روایت بار شده. بعد فرموده که قال زرارا فقلت له فإن كان مجرى البول بلسقها، اگر مجرای بول اصلا متصله ملاصقه و كان لا يسقط على الارض متصله ولی رد میشد، یه ناودان چیزی بالاخره گذاشتن یه لوله گذاشتن اونا رد میکنه اونجا وای نمیسته که رسوب بکنه برد به چاه نفوذ بکنه. بله مجرای بول نزدیکه اصلا متصله ولی یه طوری است که از کنارش میشد آقا رد میشد و این فینکان مجرای بول بلسکه ها و کان لا یسبوت علال عرض فقال ما لم یکن له قرارون فلیس بهی بس، اگر اون بول اونجا قرار نداره رد میشد اونجا میره اون اشکال نداره، و این استقر منه قلیلون فانه لا يسقط الارض، ولو اینکه حالا یک کمی هم مستقر باشه اون فایده نداره، اون یعنی اثر نمیکنه، برای اینکه اون زمین را که نمیشکافد، اون بول زمین را نمیشکافد برد به بول مخلوط بشه، ولا قعر له قعری نداره مثلا حتی یبلغ البئر ولیس علی البئر منه بأس فیتوزح، پس بنابراین اگر هم رد میشه اشکال نداره. خب این روایت و نظیری روایت رو هم باز داریم که از امام صادق علیه السلام کم ادنا ما یکون بین البئر و بئر الماء و البالوعه، کمتر فاصله باید چقدره؟ فقال این کان سهلا، اگر زمین سهلیه یعنی این که خاک و مثلا نفوذ پذیره فسب و ازرو 7 ذرا باشه، و این کان جبلن، اما اگر سنگلاخ و جبل هست فخمس از رو 5 ذرا باشه. پس این روایات مخصوصا روایت اول که هم سندش هم صحیحه دلیل بر این گرفتن که آب چاه با مجرد ملاقات چیه سوا نجس می شود. بعد فرمودید بیانی که در جواب این دلیل فرمودن گفتن آقا این که بخواید بفرمایید نجس می شود این خلاف اجماع هست، و فرمودیم اجماع فقها بر این هست که به اصطلاح مجاورت مادام که ملاقات صورت نگیره باعث نجاست نمی شود، حالا ولی اون که حالا فاصلش هم خیلی کم نباشه، اما سزرا هم نباشه کمتر باشه، ولی مادامی که ملاقات صورت نگرفته نجس نمیشه، مجاورت باعث نجاست نمیشه. پس این بیانهایی که در اینجا وارد شده همین بر چی میشه؟ بر استحباب میشه، چون این خلاف اجماع هست که مجاورت موجب نجاست نیست. پس این روایات رو ما باید حمل کنیم بر چی آقا؟ بر استحباب. حضرت امام رضوان الله علیه اینجا سه تا احتمال ذکر میکنن. یه احتمال بگیم که مجرد جریان از اون کنار که رد میشد اون بور کنارش، مثلا این موجب نجاست آب میشود. بله بگیم چنان که ملاقات موجب نجاسته، همین که کنارش رد میشود موجب نجاسته. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بله ممکن است بگیم این موجب سرایت میشه، نزدیک باشه سرایت میکنه، یعنی ملاقات حاصل میشود. احتمال سوم این است که بگیم که این اماره شرعی هست بر نجاستش، یعنی معمولا خب بالاخره نزدیک باشه، این اماره شرعی است. بعد چون فرمایان هر سه احتمال بعیده در روایت، مجرد قرب باعث نجاست میشه و این قابل پذیرش نیست، خلاف اسم هست. اما اینکه بگید که نه اینجا این یه نفوذ صورت میگیرد و سائل از این سوال میکند، اینم خلاف ظاهر سوال از امامه، و باید خودش بره بررسی بکنه که آیا نفوذ میکنه یا نمیکنه. امام که مرجع سوال از موضوعات نیست، بیان آقا چند ذرا باشد این نفوذ میکنه، چند ذرا نباشد نفوذ نمیکنه، و فرمود سرایت اونجا هست یا نیست. اما احتمال سوم هم میفرماین که باز اینم خلاف ظاهره. خب تو ظاهرش این است که آیا این نجس میکنه یا نه، نه اینکه آیا اماره شرعیه داریم یا نداریم، بس برمودید این اماره شرعیه میشود یا نمیشود. بس بنابراین این هر سه احتمال رد میکنن، میفرماین که باید اینو حمل کنیم بر چی؟ بر اینکه آیا یک نهل قذارت قلیله ایجاد میکنه یا نه، همون بیانی که مرحوم حکیم داشتن، یه نجاست مرتبه خفیفه از نجاست، که اون نجاست البته اون نجاست اصطلاحی نیست که دیگه واقعا نشد خورد نشد وضوع گرفت، نه اون حزازت اون قذارت ضعیفه، میخواد بگه که به اون مرتبه میرسد یا نمیرسد. امام میفرماید اگر اینا رعایت بکنید به اون مرتبه نمیرسد، یعنی اون کراهت هم از بین میرود. بس حضرت امام هم حمل میکنن این روایت را بر این احتمال چهار، که در حقیقت سوال از چی هست؟ از اون که آیا کراهت داره نداره از این جهته، نه از جهت این که این نجس میشود یا نه. بیان حضرت امام رضوان الله علیه.
بعد از روایت
فهمیدم
که یه تفسیر امام فرمود که ببینید زمینتون چطوره، تفسیری از جهت زمین بود، اگر حالت صخره داشت یه بحث بود، اگر حالت رفتی بود هم بود، بجدارم همین جده دیگه با هم فرق کنن این سرایتی چطوره بودم نمیدم میشه اینجا چیزی.
به هر حال این تفصیلات همش برگرده، ولی اون که حالا زمین هم خیلی نرم بود و نفوذ پذیر بود و آیا نجس می شود؟ نه نجس نمی شود، مگر اینکه واقعا ملاقاتی صورت بگیرد. از این جهت که صرف این یک نوع کراهت ایجاد میکنه، یه مرحله از قذارت را ایجاد میکنه، یه مرحله غیر الزامی، یه مرحله غیر الزامی ایجاد میکنه. این را مثلا بفهمیم از روایات، و رضا این مورد سوال بوده. عرض میکنم که اگر اجماع که فرمودن اجماع علی عین و علی رأی است، اما اگر اجماع نباشد ما میتوانیم، البته در اون بحث مجاورت هم یه وقت گذشت، ما میتوانیم بگیم که نه ظاهر روایت این است که باید اجتناب بشود، باید اجتناب بشود، یعنی همین با مجاورت یک نوع نجاست حاصل می شود، چون بوش می گیره طعمش عوض می شه در فرمودید، و امام می فرماید این موجب می شود که این نجس می شود دیگه. اگر چون اجماع هست دیگه نمی تونیم ما اینجا خلاف اجماع بگیم، ولی ظاهر روایت این است که نه نجس می شود، ولی مجاورت هم مؤثره. ولی به هر حال اگر اینم بگیم خارج از بحث ما خواهد بود، چون مربوط به بحث تغییر. یعنی اگر واقعا تغییری باشد، چون نزدیک باشه یه تغییر ایجاد میشه دیگه، آب طعمش عوض میشه، بوش عوض میشه، اون آبی که نزدیک اون بالا هست مربوط به تغییر میشه. بعد فرمودید مربوط به بحث ما که مجرد ملاقات آیا نجس میکنه یا نجس نمیکنه، اون دو تا عنوانه. یعنی اونجا ممکنه کسی قائل به نجاست بشود در همین مثال، ولی در ملاقات، مجرد ملاقات قائل به نجاست نشود. اینا دو تا موضوع هستن. ظاهر این روایت اونجا است که اگر کمتر باشه تغییر حاصل میشود، و تغییر حاصل بشود چی میشود؟ آقا نجس میشود. اگر این هم بپذیریم، این ربطی برای اثبات این مطلب نخواهد بود، که ربطی به این مطلب پیدا نمی کند که پس اگر مجرد ملاقات بود بدون تغییر اون هم منجسه. در فرمودید ربطی به این مسئله پیدا نمی کنه، گرچه کسی اینجا اون مطلب را قبول بکند ربطی به این مسئله پیدا نمی کنه. خب دیگه این روایت آخر طایفه را به اهرام بخونیم که صحیح ابی بصیر بود. در اون صحیحه این طوری بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یقع فی الآبار فقال اما الفأر و اشباهها فینزه منها سبع ضلاع الا ان یتغیر الماء فینزه حتی یطیب فإن سقط فیها کلبون فقدرت ان تنزه ماءها ففعل. خب اینجا هم مربوط به نزه و کل شیء، این زیل این روایت در اینها، و کل شیء وقع فی البئر، هر چیزی که در بئر واقع بشود، لیس له دم، خون جهنده ندارد، مثل العقرب و الخنافیس و اشباه ذلک فلا بأس. هر حیوانی که خون جهنده ندارد مثل به اصطلاح عقرب و شبه عقرب، اینها بیفتن تو آب بمیرن، میت اینها آب را نجس نمی کنن. خب این روایت این مفهوم داره. ببینید میفرماید و کل شیء وقع فی البئر لیس له دم فلا بأس، یعنی این وقع فی البئر فلا بأس، اینها فا هم فای تفریع هم داره. این روایت به مفهوم این روایت تمسک کنیم، بگیم که اگر دم باشد تفیه بحث، اگر دم داشته باشه، خون جهنده داشته باشه، فی بحث، یعنی به مجرد ملاقات نجس میکنه. این روایت بس دلیل میشه زیلش به مجرد ملاقات اگر یه حیوان خون جهنده داشت میتش نجس کننده هست، چه تغییر حاصل بشود چه تغییر حاصل نشود. زیل این روایت این طوریه. داد فرمودید جوابش هم این است که دلالت این روایت را اگر ما بپذیریم معارض می شود با اون روایات سیاقا که درش حکم به طهارت شده، مثل روایت محمد بن اسماعیل بن بزی و روایات دیگر صحیحه که خوندیم، و اونها مقدمن بر این روایت به وجوهی که بیان شد، صریح هستن و این روایت موافق عامه هست. بعد فرمودید با این بیانی که داره، یعنی مفهومش موافق عامه است، ولذا اگر تعارض هم قبول کنیم اون روایات که میفرمایند که با ملاقات نجس نمی شود اون مقدمه. بس بنابراین ما دلیل محکمی پیدا نکردیم که بگیم به مجرد ملاقات آب چاه نجس می شود. عمده دلیل همون روایات نزه بود که جواب داده شد، اون روایات نزه جواب داده شد که اونها حمل می شوند بر اون مرتبه حضاظت و اینها، که اون حضاظت در رفت بشود، چون اتفاقا در خود روایت فرموده بود که نجس نمی شود، در خود اون روایت محمد بن اسماعیل بصری که امام فرمودن در یه جا جمع شده، پس قریبه بشه بر هم دیگر، معلوم شد که اون نزه نزه واجب نیست. در یه روایت هم میفرماید که نجس نمی شود، در زیلش مثلا میفرماید که نه این مقدار نسخ کنید، پس معلوم شد که این نسخ حکم استحبابیه، حکم وجوبی نیست، و بیانهای دیگری که گذشت. و لذا به همین طبق نظر مشهور ما عرض میکنیم که مشهور متأخره. طبق نظر مشهور متأخرین عرض میکنیم که آبدشاه معتصم هست و با مجرد ملاقات نجس نمیشود و تمام این تمام کلام در این فرع تا فروع دیگر را انشاءالله مطرح بکنیم. الحمدلله رب العالمین.